ساعت 15 سه بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. آمریکا میگوید ائتلاف دریایی برای حفظ امنیت تنگه هرمز کار خود را آغاز کرده است. فدریکا موگرینی حمایت اتحادیه اروپا از مذاکره ایران و آمریکا را به حفظ برجام مشروط کرد. و ظریف میگوید ایران خواهان گفتگویی است که نتیجه‌ای در پی داشته باشد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ائتلاف دریایی برای حفظ امنیت تنگه هرمز امروز پنجشنبه رسماً مأموریت خود در خلیج فارس را آغاز کرده است. به گفته مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، بریتانیا، استرالیا و بحرین نیز در این ائتلاف دریایی شرکت دارند. وزیر دفاع آمریکا میگوید هدف از این عملیات تضمین آزادی ناوبری و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز است. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، همچنین گفت آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست و به دنبال راه حل دیپلماتیک برای حل مسائل است. آقای اسپر از ایران خواست برای کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس با ایالات متحده مذاکره کند.
شما آخر هفته حتما اخبار را شنیدید که رئیس جمهور بار دیگر گفت بیشتر مایل است با رهبران ایران برای حل دیپلماتیک مسائل دیدار کند.
رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه مذاکره با آمریکا را به برداشتن تمامی تحریم‌ها علیه ایران مشروط کرده بود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا از مذاکرات میان ایران و آمریکا در صورتی حمایت خواهد کرد که منجر به حفظ برجام شود. موگرینی همچنین برجام را توافقی چند ملیتی خواند که ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درج شده و باید حفظ شود. به گفته موگرینی توافق هسته‌ای با ایران نباید قربانی هر گونه تلاش آمریکا برای ایجاد یک توافق جدید و امنیتی با تهران شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران خواستار دیدار و گفتگویی با مقامات آمریکایی است که نتیجه‌ای در پی داشته باشد. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در مالزی گفت آمریکا اگر خواستار مذاکره و گفتگوست باید به توافق هسته‌ای 2015 احترام بگذارد. به گفته محمد جواد ظریف تا زمانی که ایالات متحده آنچه را او تحمیل جنگ و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران نامید متوقف نکند، ایران نمیتواند با آمریکا تعامل داشته باشد. آمریکا میگوید تحریم‌ها و فشار اقتصادیش بر ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی اعمال شده و واشنگتن آماده مذاکره با تهران برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران است. و گرتا تونبرگ، فعال نوجوان محیط زیست، بعد از عبور از اقیانوس اطلس با یک قایق بادبانی وارد نیویورک شد. تونبرگ، دختر 16 ساله سوئدی، قرار است در اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند تا در کنار رهبران جهان برنامه‌هایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه داد. گرتا تونبرگ دختر نوجوانی است که جنبش بچه‌ها برای مهار تغییر اقلیم را آغاز کرد. جنبشی که تاکنون در 105 کشور جهان مورد حمایت دانش آموزان قرار گرفته و آنان را به خیابان آورده است تا از سیاستمدارها بخواهند اقدامی قاطع و سریع برای مهار تغییرات اقلیمی انجام دهند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا که نامشان برده نشده میگوید حملات سایبری مخفیانه آمریکا ظرفیت‌ها و توانایی‌های سپاه پاسداران در ردگیری نفتکش‌ها در آب‌های جنوبی ایران را مختل کرده است. در این باره ساعتی پیش با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، گفتگویی کردم و نخست از او درباره جزئیات این حمله ادعایی پرسیدم. امین ثابتی،
بر اساس گزارش نیویورک تایمز چیزی که می‌دونیم نفسش یک سری دیتابیس بوده، پایگاه داده‌هایی بوده که از این پایگاه داده‌ها استفاده می‌کرده ارتش سایبری ایران و حالا در این مورد مثلا سپاه استفاده می‌کرده برای حملات سایبری به کشتی‌ها و سازمان‌های مختلف که دخشی در کشتیرانی داشتن. به همین دلیل چیزی که بوده این دیتابیس از دست داده و خب میگم این دیتابیس چون جزئیات نداریم نمی‌دونیم که این دیتابیس در حقیقت چقدر گسترده بوده، ولی در حمله جون اتفاق افتاده بوده که این دیتابیس از بین رفته و خب باعث شده که حملات سپاه پاسداران و همچنین حملات حکومت ایران کاهش چشمگیری پیدا کنه و همچنان هم که می‌دونیم همچنان هم بر نگرده به حالت عادیش.
چقدر این حمله تونسته احتمالاً توان نیروهای سایبری سپاه پاسداران رو کاهش بده؟
موثر بوده، چون وقتی که این حمله سایبری رو داشته آمریکا برنامه‌ریزی می‌کرده، در دولت آمریکا بحث بود که این حمله رو انجام بدن یا ندن. دلیلش این بودش که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دسترسی به درسس گزارش دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی سپاه و همچنین بسیج داشتن و یه جوری شلود انجام می‌دادن. و خب میگم این نکته جالبی هست، چون همیشه سپاه پاسداران میگه که ما اشراف اطلاعاتی به همه چیز داریم، ولی این گزارش میگه که شلود مستمر داشتن انجام می‌دادن. و خب بحث این بود که این حمله رو انجام بدن یا ندن، چون اگر انجام بدن دسترسیشون به یک سری منابع اطلاعاتی مهم از بین میره. در نهایت تصمیم میگیرن که انجامش بدن. باز حرفی بوده که این حمله رو بهتر انجام ندیم، چون دسترسیمون از بین میره و ضربه ای هم که به ساختار حملات سایبری ایران میزنه کوتاه مدت خواهد بود. ولی چیزی که تو این گزارش اومده این هستش که برخلاف تصور حتی بعضی از مقامات دولت آمریکا، حمله اونقدر گسترده بوده و اونقدر موثر بوده که همچنان حکومت ایران و سپاه پاسداران همچنان دارن روش کار میکنن که به حالت عادی برگردن.
در مورد عکس العمل ایران نسبت به این حمله های سایبری هم در این مقاله مسائلی بهش اشاره شده. چرا فکر میکنید عکس العمل نشون داده نشده یا حکومت ایران منتظره که عکس العمل رو در جای مناسبش انجام بده؟
فرض این بوده که وقتی این حمله رو انجام بدن، حکومت ایران حمله تلفیقی گسترده رو انجام خواهد داد، ولی بر اساس شواهد دولت و حکومت ایران و همچنین سپاه پاسداران تغییری در شدت حملاتشون ندادن و همون حملات همون جوری که در قبل از این حمله سایبری آمریکا علیه ایران، اون حملات در همون ریت و در همون نرخ حملاتی بود، مثلا فرض کنید روزی 1000 تا حمله میکردن همونقدر بوده و تغییر زیادی اتفاق نیفتاده. به همین دلیل میشه گفتش که تغییر آنچنانی نشده. میگم بازم برخلاف تصور برخی از مقامات دولت آمریکا بوده، چون اونا تصور میکردن که ایران خیلی گسترده حملاتش رو انجام بده.
با توجه به جمعی جهات میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که الان ایران و آمریکا در شرایط جنگ سایبری به سر میبرن؟ آیا میشه اصلا این تعبیر رو به کار برد؟
اگر نظر من بخواین ایران و آمریکا توی جنگ، ولی جنگ کلاسیک نیست که تانک ببرن جلوی هم بذارن. ایران و آمریکا توی جنگ سایبری هستن به دلایل مختلفی، که این هستش که هزینه‌اش کمه، یکی این هستش که به راحتی میتونن کتمان کنن و خب و با توجه به اینم که تقریبا دنیا همه چیز دیگه داره به اینترنت وصل میشه، ضربه‌ش هم گسترده‌تر نسبت به قدیم بود. من میشه گفت ایران و آمریکا شاید تو جنگ کلاسیک نباشن، ولی قطعا تو جنگ سایبری هستن.
خیلی از متخصصان حوزه شما معتقدن که جنگ سایبری برنده قاطع نداره. آیا همینطوره در جنگ سایبری فرضی میانه ایران و آمریکا؟ به نظرتون هیچ کدوم از این دو نیرو میتونن برنده باشن؟
شواهدش بوده بازی موش و گربه هستش، ولی چیزی که میدونیم، یعنی حتی بر اساس چند سال قبل که ادوارد نسنودن یه سری مدارک محرمانه سازمان NSA منتشر کرد، آمریکا قدرت برتر هستش در زمینه جنگ سایبری. حالا ممکنه ایران جواب پاسخ بده، ولی اگر آمریکا تصمیم بگیره، میگم مثالش همین مثال همین حمله سایبری اخیر که در موردش داریم صحبت می‌کنیم هستش، اگر به صورت گسترده بخوان انجام بدن، به صورت ضربه مهلکی میتونن بزنن به حکومت ایران. دلیلش این هستش که خب کلا اگر به زیرساخت‌های حکومت ایران نگاه کنید، زیرساخت‌ها آپدیت نیستش. خیلی مثال سادش نیست که همچنان خیلی از سازمان از ویندوز 7 دارن استفاده میکنن که اصلا دیگه نباید استفاده کرد و دلایل مختلفه. ولی میشه گفتش که آمریکا قدرت برتر داره در این مورد، ولی ایران در یک مورد خوب هستش، این هستش که میتونه در واقع ایران هم بیشتر هدفش ضربه اونجوری بیشتر جمع‌آوری اطلاعات هستش. مثلا توی گزارش که در دسامبر منتشر شد مشخص بودش که دولت هکرای ایرانی دنبال این اطلاعات نظامی و اطلاعاتی بودن که مربوط به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری. اما کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه بازداشت یکی از اعضای خود گیریتی پورفاضل، نویسنده و حقوقدان را محکوم کرد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعتراضی خود نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل نوشته است: فارغ از قضاوت درباره محتوای خواستهای امضا کنندگان نامه سرگشاده، انتشار آن حق هر شهروند و مقابله با آن سرکوب آزادی بیان است. در پایان این بیانیه کانون نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل و همه کسانی که به سبب ابراز نظر و عقیده زندانی شدند هشدار داده است. رضا خندان مهابادی عضو هیئت مدیره کانون در گفتگویی با رادیو فردا درباره این بیانیه گفت:
خبر رسید که خانم پورفاضل که غیر از اینکه حقوقدان هستند و فعال مدنی، عضو کانون نویسندگان هم هستند، گفتن دستگیر شده. معمولا کانون در این جور موارد تا اونجا که به آزادی بیان مربوط هست خب واکنش نشون میده و این بار هم در ارتباط با بازداشت ایشون بیانیه‌ای منتشر کرد و در اون با تاکید بر اینکه انتشار نامه و ابراز نظر جرم نیست و نباید باشه و در حوزه آزادی بیان میگنجه، به این دستگیری اعتراض کرد و خواهان این شد که بازداشت شدگانی از این قبیل مثل خانم پورفاضل آزاد بشوند، برای اینکه هیچ جرمی واقع نشده. تلاششون برای این هست که به هر حال افکار عمومی نسبت به این مسائل حساس بشه و درخواست بکنه و بخواد که این بازداشت‌ها صورت نگیره. ما تنها امکانی که داریم برای اینکه بتونیم جلوی اینجور رفتارها رو بگیریم، حمله به آزادی بیان رو، یورش به آزادی بیان رو بگیریم، همین افکار عمومی و اعتراضاتی است که نویسندگان و به ویژه کانون داره نسبت به این. معمولا البته پوشش نوایی ندارند، اما خب به این معنا هم نیست که بتونن خیلی بی‌توجه باشن. در هر صورت اون چه که فعلا در شرایط موجود میشود ازش استفاده کرد همین انتشار بیانیه ها و درخواست ها و اعتراضات مردم نسبت به اینجور رفتار هاست.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای روز اول شهریور بازداشت شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما 76مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز، یکی از پر اهمیت ترین جشنواره های سینمایی جهان، شب گذشته افتتاح شد. از ایران فیلم متری 6.5 در بخش رقابتی افق ها حضور دارد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
جشنواره جهانی فیلم ونیز که قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان و یکی از سزل مثلث با اهمیت ترین جشنواره های فیلم جهان را در کنار کن و برلین تشکیل می دهد، شب گذشته در جزیره لیدو ونیز افتتاح شد. فیلم افتتاحیه که در بخش مسابقه امسال هم حضور دارد، حقیقت ساخته هیروکازو کوره‌ادا، فیلمساز ژاپنی بود که بعد از دریافت نخل طلای جشنواره کن در سال گذشته، فیلم تازه‌اش را در فرانسه و با ستارگان فرانسوی نظیر کاترین دونوف و جولیت بینوش کارگردانی کرده است. فیلمی درباره دنیای بازیگری و مسئله مادری که مسئله شهرت، تفاوت زندگی با سینما و رابطه عاطفی را می‌کاود و در لحظاتی می‌تواند بسیار جذاب باشد، اما در مجموع اثر شاخصی در کارنامه این فیلمساز نیست. جشنواره ونیز امسال از همان اولین روز دچار بحران و جنجال شد. در جلسه مطبوعاتی لوچرسیا مارتل رئیس هیئت داوران حرفایی درباره رومن پولانسکی زد که به نظر می رسید به حضور فیلمی از او در بخش مسابقه اعتراض دارد. بعدتر او مجبور به توضیح رسمی شد که اعتراضی به حضور این فیلم ندارد، وگرنه از مقام خود استعفا می داد. رومن پولانسکی به خاطر پرونده جنسی که از دهه 70 میلادی دارد در آمریکا تحت تعقیب است و مسائل مربوط به این قضیه همواره جنجال‌های زیادی را به همراه داشته است. در کنار پولانسکی فیلمسازان شناخته شده چون روی اندرسون، استیفن سودربرگ، جیمز گری و آتو مگویان در بخش مسابقه برای دریافت شیر طلایی رقابت خواهند کرد. متری 6.5 ساخته سعید روستایی در بخش افق‌ها تنها حضور رسمی سینما ایران در جشنواره امسال است. این فیلم که در ایران با استقبال روبرو شده، در این بخش که پس از مسابقه مهمترین بخش جشنواره محسوب می شود و داوران جداگانه ای دارد، با فیلم های دیگر رقابت خواهد کرد. یکی از این فیلم ها حوا مریم عایشه ساخته صحرا کریمی از افغانستان است. در بخش کلاسیک ها هم دو مستند ترمیم شده سینمای ایران نمایش خواهند داشت. تپه های مارلیک از ابراهیم گلستان و خانه سیاه است ساخته فروغ فرخزاد. جشنواره جهانی فیلم ونیز تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید از محل برگزاری جشنواره جهانی فیلم ونیز. با این گزارش به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اپلیکیشن رادیو فردا رو هم فراموش نکنید روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.
بدید.